جان مهندس مکابر، سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم دیو رادیو.
سلامت باشیم، ممنونیم که باز هم صدای گرم شما رو میشنویم. خوشحالیم که افتخار همراهی با شما رو پیدا کردیم و قراره یه شب دیگه به دانستنی های شنونده هامون اضافه تر کنیم. شب های گذشته رجوع نمایشگاه و صنعت نمایشگاهی و خیلی مطالب مرتبط با این حوزه صحبت شد. تا اونجایی که وقت برنامه اجازه میداد سعی کردیم که از زوایای مختلف به این حوزه بپردازیم، اما رسیدیم به مبحث جذاب فضای مجازی و تا حدودی رشته مطلب رو حالا شروع کردیم. میخوایم برای امشب جان مهندس مکابر با استارتاپ شروع کنیم اگر موافق باشید، و اینکه اصلا بپردازیم به اینکه استارتاپ چیه و مفهومش چیه.
بله، عرض شود من در ارتباط با نمایشگاه و رابطهش با فضای مجازی بایستی بحث رو پیش ببرم. بنابراین لازمه که ما بدونیم در فضای مجازی چه خبر هست و اصولا فعالیت در فضای مجازی توسط چه تشکل‌ها یا سازمان‌ها یا شرکت‌ها به اصطلاح ادامه داره و شروع شده و جریان پیدا می‌کنه. استارتاپ یه تعریف ساده‌ای داره، البته تعاریف زیادی در رابطه با استارتاپ هست، ولی کلن وقتی ما میگیم استارتاپ منظورمون یک شرکته، یک کمپانیه که داره برای حل یک مشکل کار میکنه. مشکلی که ابتدا به ساکن راه حل مشخصی نداره و موفقیت هم در اون تضمین شده نیست. خب شاید تعجب کنید که این چه مفهومیه که میخواد یک مشکل رو حل کنه ولی راه حلی براش نداره و موفقیتش هم تضمین شده نیست. جذابیت استارتاپ از همین جاست. همین تعریف، همین تفاوته که اون رو جدا میکنه از کسب و کارهای کوچیک عادی. چون که کسب و کار کوچیک عادی بر اساس روش و روتین موجود در جامعه آغاز میشن و ادامه دارن، ولی استارتاپ ها چیزای دیگه ای هستن. حالا برای اینکه بهتر بفهمیم باید بدونیم که این استارتاپ ها چه تفاوت هایی، یا بهتر بگیم چه قابلیت هایی دارن که کسب و کارها و بیزینس های کوچیک ندارن. مهمترین قابلیت یک استارتاپ نوآوری، یعنی در این مدل از کسب و کار بایستی ما نوآوری داشته باشیم که این نوآوری میشه یک مزیت رقابتی. این نوآوری متمایز میکنه این نوع کسب و کار رو با کسب و کارهای عادی. هر شرط از قابلیت های دیگهی که در رابطه با استارتاپ میشه بهش اشاره کرد، رشده. یک استارتاپ هدفش اینه که سریع گسترش و رشد داشته باشه با تناسبای اغراق‌آمیز. به اصطلاح تفاوت اصلیش با یک کسب و کار ساده همینه که هم هدفش، هم رشدش و گسترشش و تناسبایی که در مسیرش سراغ میگیره و به کار میگیره، اینا تناسبای غیر معمول و اغراق آمیز هست. از دیگر خصوصیات و قابلیتاش ریسکه، یعنی از جمله کارهایی که درش سرمایه گذاری پر ریسکه. خطر شکست در اون چیه؟ بالاست، همونطور که خطر موفقیت هم در اون بالاست. از دیگر قابلیتهای استارتاپ بحث انعطاف پذیریش هست، یعنی اینکه استارتاپ باید همیشه این توانایی رو داشته باشه که محصولش رو بتونه اصلاح کنه، بتونه بروز بکنه. یه استارتاپ نمیتونه به صورت سنتی دائم یه کاری رو تکرار کنه و عرضه کنه، اون دیگه از خاصیت خودش عاری بشه. و یکی دیگه از قابلیت های استارتاپ اینه که خدمتون همون اول در تعریف اشاره کردم، استارتاپ برای حل یک مشکل ایجاد میشه. اگر نتونه این مشکل رو حل بکنه، موجودیتش به اصطلاح خیلی تفاوت نمیکنه با کسب و کارهای عادی. و یکی دیگه از مهمترین خصوصیات استارتاپ اینه که استارتاپ دنبال یک مدلی از کسب و کاره که قابل تکرار باشه و قابل اندازه‌گیری باشه، و این خیلی مهمه، قابلیت تکرار و قابلیت اندازه‌گیری. اگر یک کمپانی، یک شرکت این چند تا خصوصیت رو داشته باشه، یعنی نوآوری، رشد گسترش سریع، عرض شود که ریسک پذیر بودن، امکان و اصلاح دائم محصول تولیدیش، حل کردن یک مشکل در جامعه یا در کسب و کار و قابل اندازه گیری بودن، اونو ما بهش میگیم استارتاپ. این شرکت های استارتاپی معمولا وقتی شروع شدن خیلی وابسته به تکنولوژی نبودن. حالا بعدها در دهه 90 که ما با یک حباب دات کام مواجه بودیم، حباب دات کام یعنی این که شرکت هایی بودن که ارزش های مالیشون، رشد سریع ارزش های مالیشون به خاطر استفادهشون از اینترنت بود. اینها می اومدن به اول اسم خودشون یا ای اضافه می کردن یا به انتهای اسمشون دات کام، و همین ای و دات کام باعث می شد که ارزش سهامشون در بازار در بورس بالا بره. این حباب بین سالهای 1995 تا 2000 بود و از اون به بعد استارتاپ هایی که فعالیت کردن، علال خصوص اونایی که امروزه دارن فعالیت میکنن، روز به روز وابستگیشون به تکنولوژی بیشتر میشه. ما انواع استارتاپ داریم. حالا من چند نوعشو که مشهورتر هم هست برای شما میگم، که اولین گروه استارتاپ ها لایف استایل هستن، یعنی یه عده ای توی حوزه هایی کار میکنن که دوست دارن مستقل باشن و برای خودشون کار بکنن، که اصطلاحا بهشون میگن خود اشتغال یا آزادکار یا همون فریلنسی که حتما شما شنیدید واژه یه که والتر اسکات مطرح میکنه در کتابش، از اونجا این داستان آغاز میشه.
بله.
خب استارتاپ های دیگه استارتاپ های بیزینس های کوچیک هستن، یعنی کسانی که صرفا در راستای حل مشکل خانواده های کوچک خودشون، مثل استارتاپ های آرایشگاهی، فروشگاه نانوایی و غیره، اینا توی این مقوله و کاتگوری قرار میگیرن، استارتاپ های بیزینس های کوچک. یه سری استارتاپ های دیگه هستن که ما اصطلاحا بهشون میگیم استارتاپ های خریدنی، یعنی هدفشون از ایجاد اینه که اونها رو به کمپانی های بزرگتر واگذار کنن و بفروشن. اینا برای توسعه راحل های خاص در حوزه وب و موبایل بیشتر ایجاد شدن. اینو مثلا مثل اینستاگرام بود که بعدها به فیسبوک فروخته شد. اینا رو میگن استارتاپ های خریدن. گروه دیگه استارتاپ های قابل اندازه گیری هستن، که در اون تعاریف خدمتون گفتم یه مدل بیزینسیه که قابل اندازه گیری و تکرار پذیره و هدفش اینه که بتونه جذب سرمایه کنه، بتونه بیزینس خودش رو رشد بده. زندگی فیسبوک، گوگل، اوبر، اینا همه در ابتدا استارتاپ های قابل اندازه گیری بودن که بعدها رشد کردن و بعضا در مسیر رشد هم از استارتاپ خارج شدن، که من حالا اون مراحل هم برای شما توضیح اجمالی خواهم داد. از گروه دیگه استارتاپ هایی که وجود دارن، استارتاپ های اجتماعی هست. استارتاپ های اجتماعی در پلانشون، در بیزینس پلانشون تمرکز روی سوداوری نیست، بلکه تمرکز روی انجام خدمات مثبت هست، و اینا معمولا سازمان های خیریه این نوع استارتاپ های اجتماعی رو راه اندازی میکنه. پس ما انواع استارتاپ ها رو در اجمال خدمتون گفتیم. یه اشاره کوتاهی هم من بکنم که اینها در چه فازهایی به وجود میان و چالش های اصلی هر فاز رو توضیح میدم، که بد نیست شنوندگان محترم توجه کنن. استارتاپ 7 مرحله داره، از زمانی که شروع میخواد بشه تا زمانی که خاتمه پیدا میکنه. اولی مرحلهش که مرحله رشد، مرحله دانه هست، سید استیجش میدن. خب اینجا مهمه که یه استارتاپ بتونه یک تعریف درستی از کارآفرینی داشته باشه در این باره، یعنی باید قابل دسترس بودن بازار و سرمایه اولیه بیزینس رو خوب تحلیل کنه، چون که زندگیش به این دوتا وابسته است و باید بدون ایده‌ای که داره اصلا اجرایی هست و نظر سنجی کنه. یعنی در مرحله دانه، در مرحله سید استیج، باید این کارها انجام بشه. نظرسنجی از منابع زیرساخت بسیار اهمیت داره، اجرایی بودن اون ایده بسیار اهمیت داره و اینکه قابل دسترس بودنش به بازار و غیره. اما در این فاز چالش داره که مهمترین چالشش همون مقبولیت بازار، که آیا بازار اون رو قبول میکنه، آیا میتونه حیات پیدا کنه. این مهمترین چالشیه که در مرحله دانه یا سید استیج بهش اشاره میشه. مرحله بعدی وقتی از اینجا گذشت، استارتاپ در واقع زندگیش از اونجا شروع میشه که همون مرحله استارتاپ بهش میگن. در اونجا بایستی اون ایده بیزینسی و اون ایده که شرکت و کمپانی داره تایید بشه و ثبت بشه. این بسیار اهمیت داره و در این فاز بایستی بتونه بازخورد بگیره از سمت مشتریان، از سمت بازار، و تمرکزشو بگذاره برای حضور در بازار. این اهمیت داره. در این فاز چالش مهمی که باش مواجه میشه تثبیت یک پایگاه مشتریان ثابت. یعنی در این فاز باید بتونه یک پایگاهی از مشتریان ثابت برای خودش تعریف بکنه و مدیریت مالی خودش رو توجه و تمرکز بکنه. اگر از این مرحله به سلامت رد بشه میتونه وارد فاز رشد بشه. فاز رشد فاز و مرحله بعد است. در این به اصطلاح فاز تمرکز اصلی بخش مدیریت بر روی بیزینس و کسب و کار به یک شیوه صحیحه، یک شیوه صحیح مدیریتی برای افزایش فروش و افزایش مشتریان. این مرحله رشد بهش میگیم و چالش اصلی کسب و کار در این بخش شامل تقسیم بندی صحیح منابع در دسترس. یعنی اگر منابع درست تقسیم بشه میتونه به رشد کمک کنه، میتونه باعث افزایش سطح درآمد بشه، میتونه خدمات به مشتریان رو افزایش بده و میتونه مقابله کنه با رقابتهایی که در اطرافش وجود. بعد از عبور از مرحله رشد به مرحله تثبیت میرسه که باید تمرکز خودش رو به بهره‌وری و بهبود دائمی تولید خودش بکنه. در مرحله تثبیت باز چالش داره و چالشش اینه که تمرکز کمپانی نباید از دست، چون که اگر کمپانی تمرکزش رو از دست بده و موضوعات متنوعی رو بخواد همزمان بدون همپوشانی، بدون برنامه ریزی پیش ببره، شاید این عدم تمرکز تثبیت اونو به خطر. بعد از مرحله تثبیت وارد مرحله گسترش میشه. این تقریبا میتونیم بگیم یک گام نسبتا نهایی است برای استارتاپ ها که باید بهش توجه ویژه‌ای بکنن و تمرکز اصلی باید روی محصولات و خدمات باشه. در این فاز چالش اصلیش هم توسعه یک برنامه صحیح برای گسترش بیزینس در بازار جدید. یعنی مهمترین چالشش اینه که برنامه توسعهش چی میتونه باشه برای گسترش بازار، و اگر خطا کنه در تحلیل این برنامه خب اون مبحث گسترشش دچار اختلال میشه. وقتی که استارتاپ ها از مرحله گسترش رد میشن با یک مرحله خطرناک مواجه میشن که اصطلاحاً بهشون میگن مرحله سقوط. در این مرحله اگر استارتاپ ها به دنبال فرصت های جدید نباشن، اگر نتونن سرمایه گذاری های لازم رو برای کسب و کارشون جذب کنن، اگر نتونن هزینه هاشون رو مدیریت بکنن و بهتره بگم راه‌حل هایی برای حفظ جریان نقدینگی نداشته باشن، دچار سقوط میشن. چالش اصلیشون هم اینه که بتونن کمپانی رو در فاز تحمل در برابر جریان نقدینگی، جریان منفی پول اصطلاحاً، اصطلاح این تحمل رو بالا ببرن و از این مسیر عبور کنن. اگر نتونن قطعا برای استارتاپ ها سقوط ایجاد میشه. و آخرین مرحلهش هم مرحله خروج هست. خیلی از استارتاپ ها امروزه به محضی که به اون رشد کافی میرسن دیگه تبدیل میشن به یک کسب و کار دائم، دیگه اون خصوصیاتی که خدمتون گفتم ازشون زایل میشه و خیلی هاشون یا در اون فاز رها میکنن و تعطیل میکنن واگذار میکنن یا میفروشن و یه عده دیگه شون هم نه ادامه میدن به کار خودشون یا تبدیل میشن به کسب و کارهای ثابت و از اون ریسک هایی که خدمتون در رابطه با استارتاپ گفتم اینها خودشون رو دور میکنن. نمیدونم تا چه حد این تعاریف کوتاه و اجمالی مفید و فایده بوده برای شما، ولی خب لازم دیدم که این مختصر را اجمالا خدمتون.
بله زنده باشین جناب مهندس مکاور، اتفاقا توضیحات بسیار بسیار شنیدنی بود. من فکر میکنم هر کدوم از شنونده های ما الان اگر از قبل با استارتاپ آشنا بودند کاملتر شد نگاهشون، و اگر برای اولین بار هم کسی باشه که توی این برنامه کلمه استارتاپ اصلا به گوشش خورده باشه، مطمئنن با این کلمه، این واژه و دنیای استارتاپ که این روزها زیاد میبینیمشون، به گوشمون میخوره، به چشممون میبینیم، آشنا شده. اما جناب مهندس مکابر، شاید برای پیشرفت هر موضوعی و هر مبحثی، هر فعالیتی لازمه که در ابتدا آسیب شناسی بشه، و اگر به قول خودمون مهندسی معکوس داشته باشیم، قطعا وقتی آسیب شناسی یک موضوع انجام میشه، بعدش اون موقع میتونیم پیشرفتش هم ببینیم، میتونیم مشکلاتش هم متوجه بشیم، نقاط تاریکش رو شناسایی کنیم و خیلی راحت‌تر رو به جلو گام برداریم. برای سال دوم میخوام ازتون راجع به آسیب شناسی استارتاپ ها در ایران بپرسم.
بله، هر شود که آسیب شناسی استارتاپ ها به طور عام شامل چند مورد میشه که توجه بهشون با اهمیت. مهمترین مسئله که در آسیب شناسی استارتاپ ها باید بهش توجه کنیم رفتار غیر رقابتی، یعنی اینکه انواع ائتلاف ها در بخش بازار بین بنگاه های قدیمی اتفاق میفته، چون که بنگاه های قدیمی اینها با هم یه سری ارتباط هایی دارن، یه سری ارتباط های صنفی یا شغلی یا کاری یا اعتمادی دارن که براشون ایجاد ائتلاف رو راحت میکنه. این نوع ائتلاف ها یک رفتار غیر رقابتی در بازار ایجاد میکنه. رفتار غیر رقابتی سم و بلای استارتاپ، چون که به استارتاپ فضا نمیده که بتونه بیاد و رقابت. پس یکی از آسیب های غیر رقابت است. در کشور ما بازارهای صنعتی به شدت متمرکز و انحصاری است و به همین دلیل ورود به بازار اونها خیلی مشکله و موانع زیادی داره. من چند تا از این موانع رو میگم که در واقع همین موانع آسیب های استارتاپ ها هست. اولین مانع مزیت بنگاه موجود نسبت به بنگاه های بالقوه. یعنی چی؟ یعنی بنگاه موجود قدرت لابیگری دارن در بالا بردن قیمت. حتی میتونن قیمت رو برای یک فاز زمانی از قیمت های رقابتی بالاتر ببرن، خارج کنن تا نذارن بنگاه جدید وارد گود بشه. پس بنگاه‌های قدیمی به خاطر موجودیتشون میتونن این خطر رو برای بنگاه‌های جدید، بنگاه قدیمی برای جدید میتونن ایجاد کنن. دومین اینی که هزینه‌هایی که در فرآیند تولید هست برای بنگاه‌های جدید که میخوان وارد صنعت بشن، این هزینه‌ها بیشتر هست نسبت اونهایی که قبلاً وارد این صنعت شدن. و سوم اینی که یه سری عواملی ورود بنگاه ها رو در بخش های مختلف اقتصادی غیر سودآور. حالا این میتونه تغییر مواد اولیه باشه، میتونه ارکود باشه، میتونه تورم و خیلی از عوامل دیگه انسانی غیر انسانی مدیریتی هست که آسیب. از دیگر مواردی که باعث آسیب به استارتاپ ها میشه متغیرهای ساختاری بازار. این متغیرها در واقع یک به نوعی یا باعث سختی یا باعث آسانی ورود به بازار میشه. نسبت به مقطع زمانی باید اینطوری، ولی در هر حال از جمله عواملیه که وقتی ساختارهای بازار تغییر پیدا میکنه، زیادتر میشه یا کمتر میشه، میتونه آسیب وارد کنه به کسانی که در قالب استارتاپ میخوان وارد یک بازار خاص بشن. و بحث دیگه‌ای که در این زمینه خیلی اهمیت داره ویژگی ها و تاکتیک هایی که در هنگام ورود بنگاه ها رو تحت تاثیر قرار میده. معمولا میگن به اونها عوامل 16 گانه که من برخیش رو اشاره میکنم. برای مثال بهشون میگن مثلا تفاوت کالری، یا نیازهای سرمایه، یا تغییر اصطلاحا هزینه های مشتری، یا سیاست های دولت، نوع تبلیغات، تحقیق و توسعه، قیمت، تکنولوژی، تمرکز بازار. اینها مواردیه که به اصطلاح ریسک سرمایه گذاری، اینها مواردیه که هر کدومش به تنهایی برای استارتاپ یک آسیبه. مختصر یک بود از آسیب‌هایی که در واقع استارتاپ رو میتونه به اصطلاح براش آسیب ایجاد کنه، مشکل براش ایجاد کنه. خدمتتون عرض.
بله جان مهندس مکاور، شاید مقایسه کردن معمولا حالا تو خیلی از موارد دیگه میگن خوب نیستش، اما به نظر من مقایسه کردن باعث میشه حداقل در حوزه صنعت، در فعالیت‌های کاری، اینکه تفاوت خودمون رو با دیگران بفهمیم. به خصوص برای کشورهای مثل کشور ما تعارف نداریم، در خیلی از موارد بی‌نظیریم، عالی عمل میکنیم، اما در خیلی از موارد هم لازمه که به هر حال نگاهی داشته باشیم به کشورهای دیگه که خب فعالیت‌های بهتری دارن، گسترده تری دارن و تخصصی تر دارن عمل میکنن. وقتی این مقایسه را انجام بدیم مطمئنن متوجه میشیم که در کدوم نقاط ضعف داریم، در کدوم نقاط قوت داریم، باید تقویتش بکنیم و برسیم به اون کلاس جهانی که حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم. خب این آرزوی هر کشوری هست، هر کشوری که دوست داره در صنعت‌های مختلف فعالیت‌های چشمگیر داشته باشه. اما اینها رو گفتم که برسم به اینکه تفاوت اساسی ایران با سایر نقاط دنیا در حوزه استارتاپ ها اصلا چی هست؟
بله سوال خوبیه. در واقع این تفاوت ها که مشخص هم هست و من کلیاتش رو خدمتتون میگم، در ذاتش به نوعی خودش یک نوع آسیب، ولی من اینا رو جدا کردم از آسیب ها، هرچند که اینها در ذات گفتم آسیب و تو آسیب شناسی هم باید بیش توجه کنیم. تفاوت ها اینا هست. اولا این که وقتی ما به جاهای مثل سیلیکون ولی یا چین و هند و بازارهای مجازی و دیجیتال اونا و استارتاپ هاشون توجه میکنیم، میبینیم حجم بازار اونها بسیار بزرگ، در حالی که این حجم در کشور ما مخصوصا در این سالهایی که ما دچار رکود تورمی، تورم هستیم و رشد اقتصادی منفی داریم، خب حجم کار در کشور ما طبیعتاً چی میشه؟ حجم بازار میاد. پس یه تفاوت بین ما و اونها حجم بازاره، که اونها حجم بازار فزاینده دارن و ما اون حجم بازار فزاینده رو مدتیه که به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا نداریم. تفاوت دیگه در ارزش سرمایه بود. ببینید اقتصاد ایران قبلا خدمتون گفتم منبع پایه هست، یعنی خام فروشی و ذات اقتصاد ما اقتصاد دولتی. یافتن فرصت سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی سخت نیست، خیلی راحت شرکت های دولتی به خاطر حضور و نفوذ و رابطه ای که دارن و اقتصاد کشور به اونا متکیه، اینها فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در جامعه دارن، ریسکشون هم کم و به اصطلاح نتایج کارشون هم خوب بالاست. اما این مزیت برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا وجود نداره و این یک چالشه برای استارتاپ هایی که در ایران دارن فعالیت میکنن یا میخوان فعالیت. بحث دیگه ای که ما باید بهش توجه بکنیم شرایط تحریم. شرایط تحریم در کشور ما و در هر جای دیگه هم میتونه فرصت باشه هم میتونه تهدید باشه. خب حالا ما فرض میکنیم که بتونیم مشکلاتمون رو با جهان خارج حل کنیم و این تحریم ها رفع بشه یا کمتر بشه، چه اتفاقی میفته؟ رقبای خارجی قطعاً برای داد و ستد و برای مبادله به کشور ما میان و این خیلی از کسب و کارهای در حوزه استارتاپی و دیجیتالی میتونه به خطر بره، چون که اونها وسیع‌تر، ثروتمندتر و سازمان یافته‌تر هست. پس رفع تحریم‌ها برای ما یک زنگ خطره، باید برای اون روز آماده باشیم، برای روزی که میخوایم وارد WTO بشیم آماده باشیم و این یک تفاوت اساسیه که باید بهش توجه کنیم. چیزی دیگه ای که باید بین بازار ما و بازار خارج رو بهش توجه کنیم اینه که بعضی ها برای توسعه کارشون میرن رو شبکه های اجتماعی یا بازی ها یا اپلیکیشن های کار میکنن که مشابه خارجی داره. خب این مشابه خارجی مخصوصا وقتی که تحریم ها رفع بشه دیگه غیر قابل رقابت است. بنابراین توصیه میشه که کسانی که در این حوزه ها میخوان استارتاپ را داشته باشن ورود پیدا نکنن به مسیرهایی که در جهان هست و قوی هم هست، برن دنبال چیزهایی که نیاز مبرم داخلی و منطقی داره و وارد به اصطلاح موازیکاری نشن. مثلا برن برای موتور جستجو بخوان با گوگل به اصطلاح رقابت کنن، خب این دیگه موضوعیت نداره وارد رقابت بین المللی شدن در این فاز، چون که اونها به مراتب پیشرفته تر هستن، جا افتاده هستن، امکاناتشون. بحث تفاوت دیگه‌ای که بین ما و جهان خارج هست اون قانون کپی رایته که در کشور ما هنوز به رسمیت شناخته نشده، هنوز اجرایی نشد، در حالی که در جاهای دیگه اجرایی شده و ما اگر استفاده‌ای بکنیم از امکانات اونها بعدها میتونیم مورد ادعا و کلیم اونها واقع بشیم. بحث دیگه که تفاوتی که هست در قسمت بحث مشکلات فرهنگیه، هم در زمینه مشارکت و هم در زمینه مدیریت در استارتاپ هایی که در داخل کشور ایجاد میشه مشکل فرهنگی میتونه اونها رو متوقف کنه، عدم هماهنگی میتونه اونها رو متوقف کنه. و مشکل دیگه ای هم که داریم در کشور ما یک بار موجی از یک کار را میفته. برای مثال یک زمان خاطرم هست 146 تا کارخانه ماکارونی را افتاد، در حالی که در اون مقطع اصلا نیاز کشور به این حجم از کارخانه ماکارونی نبود، ولی یک مودی شده بود و این مود اگر بخواد مبتلا به فضای استارتاپ ها و فضای دیجیتالی بشه خب لط نمیدن و یک نوع آسیبه. بنابراین سرمایه گذاری روی کسب و کارهای نوپا باید خیلی با دقت انجام بشه که ما دنبال یک مود نریم، بلکه چیزی که ضرورت داره بهش بپرد. البته در کنار این تفاوت‌ها یه سری فرصت‌های خاص کشور ما هم وجود داره که می‌دونید کشور ما یک کشوری با جمعیت نسبتاً جوان، سطح تحصیلات خوب، شرایط خاص اقتصادی داره، مصرف‌گرایی در کشور رشد کرده و اینها شرایط مناسبی رو برای ایجاد کسب و کارهای نوپا و علل خصوص استارتاپ‌ها ایجاد. این هم یک مورد فرصت بود که من بد ندیدم در کنار تفاوت‌های بازار ما با بازار خارج از کشور این فرصت رو هم بهش اشاره کنم.
بله مطمئنا جان مهندس مکابر، وقتی که راجع به زوایای مختلف یک فعالیت، یک حوزه فعالیت صحبت میکنیم، نگاه کردن به جوانب مختلفش خیلی اهمیت داره و اینکه خوشحالیم شما در هر سوالی سعی میکنید که از قسمت‌های مختلف بپردازید، حالا با زبان ساده با توجه به محدودیت وقت آشنا بشیم با مواردی که میتونه بر سر راه یک فعالیت شکل بگیره. حالا نقاط قوتش یه سری هاست و نقاط سختی، سدهایی که به وجود میاد از لحاظ مختلف. مثلا شما اشاره داشتید یکی از مشکلاتی که در کشور ما هستش، خب یکی از مهمتریناش حجم بازار، فرهنگ‌های متفاوته و حالا ارزش سرمایه و خیلی از موارد دیگه که به طور قطع اگه شنونده های دیو رادیو علاقمند بشن که یک فعالیت استارتاپی رو شروع بکنن، باید به همه اینها قطعا فکر کنن، اون هم فکر دقیق. و اگر دوست دارن با شکست مواجه نشن، حداقل تا 70-80% برای تمام این مواردی که شما میفرمایین جواب دقیقی رو بتونن پیدا بکنن در حوزه فعالیت استارتاپی خودشون. اما بعد از همه اینها آسیب شناسی کردیم، تفاوت ها رو با هم دیگه راجع به صحبت کردیم، علت اصلی این که در کشور ما متاسفانه اکثر استارتاپ ها با شکست مواجه میشن چیه؟
بله بله، وقتی که ما آسیب ها رو میبینیم، وقتی تفاوت ها رو میبینیم و رصد میکنیم زندگی چند ساله استارتاپی در ایران رو، میدونیم یه سری مشابهاتی وجود داره، یه سری عللی هست که تقریبا مبتلا به هم هست که من به چند تاشون اشاره میکنم. اینا رو اصطلاحا میگن 7 دلیل اصلی شکست استارتاپی در ایران. اولیش انتخاب یک ایده اشتباه، یعنی استارتاپ به نیاز واقعی مردم و کاربران دقت نکرد، بلکه بر اساس رویاها یا تخیلات خودش یک اقدامی کرده و وارد یک عرصه شد. پس انتخاب ایده اشتباه یکی از علل شکست. همیشه باید ایده جدید ارائه بشه و اون ایده بررسی بشه، نظرسنجی بشه و حتی میشه گفت ایده تکراری رو هم اگر کسی بهینه بکنه، شاید بتونه از اون بهینه کردنش یک کار مثبت و یک کار استارتاپی رو راه بندازه. بنابراین حتی میشه ایده تکراری رو هم بهینه کرد، ولی در هر حال انتخاب یک ایده اشتباه یک سم هست و یک شکست. مشکل دیگه ای که معمولا استارتاپ ها رو به شکست کشونده، بحث بودجه بندی و تخصیص سرمایه است. ببینید، راه اندازی استارتاپ یک مدیر میخواد، مثل هر کار دیگه یک مدیر پروژه میخواد که اون مدیر پروژه طرح اقتصادی دقیق رو به اصطلاح بدونه و بتونه ریسک اون رو تحلیل کنه و بتونه اون ریسک ها رو مدیریت کنه. اگر این اتفاقات نیفته و در کل نتونه مدیریت مالی رو انجام بده، بودجه بندی صحیح داشته باشه، قطعا شکست کنه. پس اینم دلیل دیگه. دلیل سوم رو عدم دریافت بازخورد به موقع. خیلی ها بازخورد از کارشون میگیرن، ولی این بازخورد به موقع بسیار با اهمیته و این بازخورد باید مداوم از بازار و از طرف مشتریان گرفته بشه. یعنی یک لحظه نباید از دریافت بازخورد غفلت کرد. این مستلزم داشتن یک ارتباط فعال و مؤثر و دائم با مشتری. اگر کسی این مکانیزم رو درست تعریف کرده باشه، میتونه بازخوردهایی به موقع بگیره از بازار و از مشتری و از این شکست، یعنی عدم دریافت بازخورد در زمان مناسب، نجات بده. ضعف دیگه‌ای که معمولاً استارتاپ‌ها رو به شکست کشونده، ضعف طرح اقتصادیشون یا اصلا طرح اقتصادی درستی نداشتن، یعنی شناخت و آنالیز درستی از رقبا نداشتن، از بازار نداشتن، تعریفشون صحیح و دقیق از هدف و چشم‌انداز نبود. یعنی وقتی هدف درست اصطلاح مشخص نشه، چشم‌انداز درست تعریف نشه و برنامه زمانبندی و برنامه اجرایی مناسبی تعریف نشده باشه، این میتونه اون طرح اقتصادی رو به شکست و استارتاپ رو با خطر حذف و سقوط مواجه کنه. ضعف دیگه‌ای که معمولا استارتاپ‌ها داشتن، ضعف در مارکتینگ، ضعف در تبلیغات، عدم تشخیص اینکه چه تبلیغاتی مناسب کی و کجا هست، اینه که آیا ما تبلیغات میدانی کنیم یا غیره، برمیگرده به نوع محصول، زمان ارائه اون و امکاناتی که وجود داره. این مستلزم شناخت صحیح نیازهاست که علاقمندان محصولات ما چه نیازهایی دارن و روحیات اونها چی هست. ما باید تمرکز کنیم به این بخش مهم، علاوه خصوص بخش فنی و خدماتیش، که بتونیم در سریع ترین زمان این خدمات رو ارائه کنیم. دلیل دیگه‌ای که دلیل ششم شکست هست، زمان اشتباه ارائه محصول. یعنی ما باید بدونیم محصولمون رو در چه زمان بندی وارد بازار کنیم. اگر این زمان رو درست تشخیص ندیم و در زمان مرده یا رکود محصولی رو که رقابت بالایی هم داره بخوام بهش بپردازیم، این زمان ارائه اشتباه منجر به حذف ما میشه. و یکی دیگه از دلایلی که متاسفانه دامنگیر اکثر استارتاپ‌ها در ایران شده، مشکلات قانونیه. شما میدونید که ما در قوانین کسب و کار، علی‌رغم که باز قوانین رفع موانع کسب و کار تصویب شده، مدون هست، ولی اون خروجی های لازم رو نداشته و نتونسته موانع رو برطرف کنه. حتی شعار امسال میدونید تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها هست. این به این معناست که ما هنوز نتوانستیم بخشنامه ها و آیین نامه های متضادی که بعضا توسط وزارت خونه های مختلف برخلاف قوانین وضع میشه، نتونستیم اونها رو مدیریت کنیم و این مشکلات قانونی بوده که باعث کند شدن سرعت استارتاپ ها یا عدم امکان شروعشون یا مسائل دیگه ای شده. اینها هفت دلیل شکست استارتاپ ها در ایران بودی که شناسایی شده و من خدمتون عرض کردم.
بسیار هم عالی جان مهندس مکابر. واقعا مواردی رو که فرمودین فکر میکنم درست ترین مواردی بود که شاید خیلی وقتا متاسفانه شاید به بعضی هاش توجه نمیشه یا کم توجهی میشه یا فکر میکنیم که حالا به هر حال خیلی از عزیزانی که یک فعالیت استارتاپی رو شروع میکنن در ذهنشون این هستش که خیلی اهمیتی نداره یکی از این موارد اگر به درستی هم پرداخته نشه، اما هر کدومش واقعا اگر بهش توجه نشه خودش میتونه همون پاشنه آشیل بشه و باعث شکست یک فعالیت استارتاپی بشه که شاید میتونست یک فعالیت بی‌نظیر هم باشه و خیلی هم موفقیت آمیز باشه، اما نگاه درستی نداشتم به یکی از همین موارد باعث شکسته شده. جان مهندس مکابر، خیلی خوشحال هستم که امشب هم تونستم در محضر شما خیلی موارد خوبی رو یاد بگیرم و مطمئنم شنونده های دیو رادیو هم از این صحبت ها، از این مطالب نهایت بهره رو بردن. اما چه کنیم که کم کم داریم به پایان زمان برنامه نزدیک میشیم و باید در همینجا گفتگومون رو به پایان برسونیم. انشالله در هفته آینده و گفتگوی بعدیمون راجع به این صنعت دوست داشتنی طلایی خیلی بیشتر صحبت میکنیم و برای شنونده های دیو رادیو هم بگم اگر علاقمند هستید راجع به اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی جاذب و خیلی از موارد دیگه بیشتر بدونید، حتما این برنامه رو در هفته آینده گوش کنید. جان مهندس مکابر، اگر نکته یا مطلبی هست در خدمت شما هستیم.
من تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم. امیدوارم در ادامه مطالبی که ارائه میشه بتونه کمک کنه، مخصوصا کسانی که دوست دارن فعالیت جدیدی رو شروع کنن و علل خصوص از اونجایی که اقتصاد جهان و اقتصاد کشور ما به ناچار به سمت اقتصاد دیجیتال خواهد رفت و این قطعیته و من در توضیحات برنامه آتی دلایل و ضرورت‌های اون رو بازخواهم کرد، بتونن با توجه به اینها وارد میدان کارزار بشن، کسب و کارهای جدید رو راه بندازن که تأثیرات اجتماعی زیادی برای کشور و برای خودشون خواهد.
انشالله 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 که بتونیم با این برنامه ها برای عزیزانی که اگر فعالیتی رو شروع کردند و نیاز به راهنمایی بیشتر دارن مفید باشیم. اگر عزیزانی هم هستن که در پس ذهنشون این هستش که فعالیت رو آغاز کنن اما نمیدونن از کجا، چگونه و البته چه موانعی میتونه پیش روشون باشه، بتونیم مفید واقع بشیم. جناب مهندس مکابر، آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. دیار دیار.